خانم و منم بهش تعظیم میکنم و جالبه بدونید اما من شاهنامه رو از ایلات اشاعره قشقایی یاد میگیرم. هر زمان خواستن رئیس ایل قشقایی رو انتخاب کنن یا بختیاری رو، به دو تا چیز باید این رئیس ایل اشرافیت داشت، یکی قرآن، حافظ قرآن، یکی حافظ شاهنامه. یعنی چی؟ یعنی این که این میتونه یکی از مؤلفه‌های اصلی در انتخاب وجانت برای ریاست یک مجمع است. من نوعی اگر اشرافیت خودم عرض میکنم، اگر اشرافیتی به شاهنامه نداشته باشم نمیتونم در یه مرجع متون ادبی برای به عنوان مسئولیت اون مرجع و بخوام صاحب نظرم در اون حوزه باشم. این نشون میده که ما هیچ کسی جای خودش نیست. در آموزش پرورش این اتفاق افتاده، از آموزش باید شروع کرد. برگردم به بحث خودم. یه نکته هم اشاره کردید، شاهنامه مرجع حماسی است، مرجع زندگی است. اصلا درس زندگی رو ما بخوایم یاد بگیریم از شاهنامه یاد بگیریم. رابطه پدر با فرزند، رابطه پدر با همسر، رابطه فرزند با مادر، یعنی چی؟ یعنی اینکه شاهنامه ادبیات اجتماعی و اندیشه های اجتماعی رو به ما یاد میده. چجوری میشه که یک کسی از خود بگذره به خاطر فرزند؟ چجوری میشه که مام وطن، کسی از خودش بگذره به خاطر مام وطن، جوانمردی رو یاد بده؟ پس بنابراین شاهنامه نه تنها یک سروده، یک به عبارتی داستان اسطوره ما هست، بلکه یه دفتر زندگی است. یه دفتر زندگی به مفهوم زیستن، نه زندگی کردن، به مفهوم اجتماعیت، به مفهوم اندیشه اجتماعی. اهمیت و تأثیری که حماسه سرایی مثل فردوسی با ظرافت و داستان سرایی داره یه اثری رو خلق میکنه، هم درش زبانه، هم تاریخه، هم اسطوره است، که این میتونه کاملا مورد توجه دولت مردان باشه. غفلت دولت مردان در این حوزه نابخشودنی است. چرا؟ مثالی که شما زدید که وظیفه قانونیشون انجام بدن، من میگم وظیفه قانونی چیه؟ وظیفه اخلاقیشون انجام بدن. وظیفه قانونی اینی که من وظیفه‌ام هست به عنوان معلم دانشگاه هنرمند به جامعه تحویل بدم، اما وظیفه اخلاقی من این است که با رابطه پدر فرزندی رو داشته باشم. اینا نسل آینده ما هستن. نسل آینده رو ما باید به متون‌های مرجع مثل شاهنامه استناد کنیم. تکالیف ما، پایان‌نامه‌های با و آثاری که خلق میشه، فیلمی که تولید میشه. ببینین اگر ما در طول، من با استاد مجید مجیدی در ارتباط هستم، یکی از اساتید صاحب سبک، چرا استاد مجید مجیدی رو چین میاد دعوت میکنه راجب دیوار چین براش فیلم بسازه؟
یکی از استادهایی هستن که از اعضای فنگستان
هنره. چرا مجید مجیدی رو اونا متوجه شدن این ظرفیت رو، ولی من ازش غافلم؟ من مدیر هنری ازش غافلم. من اگه بخوام راجبه داستان شاهنامه در فیلم، در سینما، در رسانه‌های مختلف هنری استفاده کنم، مطمئن باشید که من پرفروش‌ترین فیلم رو خواهم داشت، من پرفروش‌ترین اثر هنری نمایشی رو خواهم داشت و مثال از حمید امجد و آقای غریب پور و امثالی که فهمیدن که متون‌های مرجع ما را کسی دیگه نداره، نه اون گوته در این که رفرنسش حافظ میشه و بعد خودش رو بازم شاگرد حافظ قرار نمیده، میگه اونقدر من خیلی حرفه، یه اندیشمند جهانی مرجعش حافظ باشه و بعد خودش رو در مقابل حافظ اصلا به عنوان شاگردم حساب نکنه، چون میرسه به یه مرحله میبینه خیر و شر هر دو به خیر ختم میشه، در حالی که در در واقع نظام غرب و نظام اسطوره‌ای و داستان سرایی میبینیم که به یه مرحله به پوچی و شر میرسه.
بسیار سپاسگزاریم درباره آیین شهریاری شاهنامه فردوسی سخن گفتید، درباره آیین‌هایی میشه گفتش که خانوادگی و میهن دوستی سخن گفتید، بسیار زیبا و دلنشین بود. باز یه بخشی رو عزیزان تدارک دیدن در اتاق فرمان، در بخش سوم و پایانی برنامه دوم فردوسی نامه در خدمتتون خواهیم بود.
اشاراتی به شاهنامه، نمایشی از شکوه حماسه ها و اسطوره ها در زبان پارسی. فردوسی نامه. پنج شنبه ها ساعت 21 تا 22، تکرار جمعه ها ساعت 7:30 تا 8:30 صبح در رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
جناب استاد ارجمندمون آقای دکتر یارزاده نازنین، چقدر خود فرد و خود شخص باید وقت بگذاره برای اینکه تاریخش، تمدنش، فرهنگش، هنرش، شعر و ادبش رو بشناسه؟ در این حال که حالا چون چند تا از هنرمندان رو هم شما مثال زدید، بالاخره این طرف هم ببینیم دیگه. یعنی من چند روز پیش دیدم، هر دفعه میبینم یک ماندگاری بیشتری تو ذهنم جای میگیره، چون محبت کرده بودن این اثر با حضرت محمد رو که آقای مجید مجیدی ساختن، بالاخره یه جور باز اعتماد شد، گفتن ایشون که کار تاریخی نکرده و بودجه کلانی هم در اختیارش قرار گرفت. اگر فقط یک جمله که خیلی جالبه، حضرت آمنه مادر بزرگوار پیامبر، میشه گفتش که با محمد کوچولو دیگه اونجا میاد و در واقع میشه گفتش که عشق مادرانش که خیلی هم نمیتونه چون خیلی دور بوده بهش منتقل بکنه، رو دستش رو میگیره و میگه که محمد، روزی این جهان به پایان خواهد رسید و تنها چیزی که به یادگار خواهد ماند دوستی و محبت. به نظرم اگه این همه خرج، واقعا از نظر مالی دارم میگم، و این همه زحمت کشته بشه که ما چهره رحمانی پیامبرمون رو که به نظرم دور از اون فرهنگ ایرانی هم نیست، من با سالها در باره پژوهش دینی دارم عرض میکنم که اگر واقعا همطور که خود از آیه شریفه بهره میگیرم که وقتی تا ماها در واقع میشفتش که وحی نمیشد بر پیامبر گرانقدر اسلام، وقتی که به آسمان نگاه میکرد خداوند با او یک میشفتش که معاشقه ای میکنه در این آیه شریفه که میگه من برای تو یک قومی رو برمیگزینم که خیر البریه هستن، و خود پیامبر هم در واقع گفتن که اگر دانش در سریا هم باشه این ایرانیان هستند که اون دانش رو در واقع میگیرند و میارند در بین مردم و رواج میدند. چقدر واقعا ما به هنرمندانمون ارج نهادیم؟ مثلا استاد شهرام ناظری نازنین. شهرام ناظری به نظر من یکی از چهره‌های فاخر دنیای کنونی ما هست و اون طرف به عنوان شوالیه آواز ایران ازش قدردانی میشه، این طرف میخواد شاهنامه خانی بکنه، میشه گفتش که ببخشین رو شفاف میگم چون با ایشون زندگی کردم، آخرین بار 2 ساعت برای برنامه‌ای که خود ایشون می‌خواستن تدارک ببینن در خانه‌شون ایشون میزبانی می‌کردن، حداقل ها بعضی ما براشون فراهم نیست. یا مثلا خود آقای داوود میرباقری، من با خبر هستم که مثلا ایشون یک فیلمنامه‌ای رو برای داستان سیاوش نوشتن که دوست داشتن سریالش رو مثلا کار بکنن یا فیلمش رو کار بکنن، ولی برای اونها هم مقدور نیست. چرا این در واقع بازسازی داستان‌های در واقع ایرانی هنوز میشه گفتش که به صورت فاخر، حالا البته رادیو نمایش به نظرم تلاش رو کرده و چندین بار شاهنامه رو به گونه نمایشی در رادیو نمایش با زبانهای گویایی که خیلیشون هم صدای ماندگارن دیگه، یکی شاید مهران دوستی نازنینه که شاهنامه رو خونده تو همینجا، ولی چرا میگم این فضای فراهم نیست برای هنرمندامون که بیان، و از این برم جسارته نیست که در واقع عزیزان بیان و اعتماد بکنن یک هزینه خوبی رو در اختیار هنرمندان نمایش ما، موسیقی ما، خدمت شما عرض کنم سینمای ما قرار بدن، یا حتی آثار بالاخره تجسمی فاخری. یا بعضی موقع با خبر میشیم که مثلا تندیس‌های بزرگی از فردوسی یا در واقع مفاخر ایرانی ساخته شده ولی داره یه گوشه خاک میخوره. اینا رو باید چیکار کرد استاد؟ چون شما تجربه کار اجرایی هم دارید، من
ارزم خدمت شما که
در گفتگوی پایانی ازتون میخوام که این تجربه ها رو منتقل بکنیم.
نکته ای رو که اشاره کردین، من یک بحثی رو بهش اضافه کنم که هر کسی بگه تو این مملکت پول نیست، من قطعا باش برخورد میکنم. اتفاقا توی این مملکت پر از منابع است. اما اینکه هر کسی بگه که بله مدیریت پس چی، من میگم که بله ما ضعف مدیریت داریم، ما ضعف اجرا داریم، ما ضعف در واقع نظارت داریم، بله این ضعف است. قوانینم الا ماشاءالله. وارد این بحث نمیشم چون من نقدی رو بر آموزش پرورش انجام دادم که اگر بخوایم شاهنامه در زندگی ما جاری ساری باشه، آموزش پرورش باید از شما شروع کرد، دانشگاه ها باید از شما شروع کرد. اگر من در تولید محتوا به ویژه در رسانه ملی دارم کار میکنم، من باید اصلا پیشونی کار هستیم باید شاهنامه باشه و متونای مرجع. مگه من در مورد ده باب و بوستان سعدی مگه نمیتونم، من به شما میگم 10 تا فیلم میتونم تولید کنم سناریوی خوب. یعنی یکی از بابها اینی که میگه شکر گذاری، نیایش و ستایش برکت میاره، نیایش و ستایش رزق و افسون رزق را ایجاد میکنه. ما اینها رو فقط فکر کردیم چون مباحث دینی و اعتقادیه و بعد نسل امروزی هم از این مباحث داره یواش یواش متاسفانه داره فاصله میگیره، مقصر منم. من اگر این متونها رو به شاهنامه و متونهای ادبی دیگه مرجع قرار بدم، مطمئن باش نسل امروزی با باورها و اعتقاداتش آشتی میکنه. یک نکته پایانی هم بگم.
بفرمایید.
در اثری که استاد فرشیان در رستم در خان سوم انجام داده که در موزه استاد فرشیان در کاخ سعدآباد هست، یا در یه اثر دیگه‌ای که گردآفرین و سهراب رو کار کرده که اینم تو مجموعه خصوصی خودش هست،
رزم گردآفرین
گردآفرین و سهراب، یه اثر دیگه‌ای در سوگ سیاوش هست. این اثر بی‌نظیره،
اصلا میدونی چقدر خودش یه آیین داره دیگه،
اصلا بی‌نظیره. تمام جزئیات این سوگواره رو با اثر نگاره و نوع رنگ، میدونین استاد فرشیان از نظر من خدای تلفیق و ترکیب رنگ بوده، رنگ شناسیش عالی بوده، موجودات خوب میشناخته، جای خودش کجا قرار بده. اگه سیمرغ سهروردی رو میاد در کارش نشون میده و بعد مثلا یا اون 5 روز آفرینش خلقت، یکی از آثار فاخر استاد که شما نمیدونین کانون اثر کجاست، هر کدوم در یک حوزه، یه حول یک دایری، در این حال که کسرت هست ولی همه در یه وحدت.
یه بخش اتفاقاً دیباچه شاهنامه هم شما نگاه کنید، برای که حالا پایان بندی صحبتون باشه، که حالا اتفاقاً جالبه ما بهش به حکمت فردوسی یاد میکنیم، در کتاب هم من تلاش کردم بیارم، پس از خداشناسی و خردشناسی جهانشناسیه. بله. یعنی اون آفرینش چگونه رخ نمایی کرد؟
اصلا
آباد خاک آتش ما میگیم
آقای دکتر، ماهیت شاهنامه
برای چی؟
ماهیت شاهنامه جهان شناسی است. چون
به چگونگی آفرینش
رو سماوات و الارض، به آسمان ها نگاه کنید، به کوها نگاه کنید، به کوهایی که مثل کوه، مثل میخ در واقع من در زمین. خب این آیه خداوند رو در شاهنامه شما میبینید،
ترجمه آیات رو،
ترجمان آیات خدا در شاهنامه. هر چقدر شما محیط رو خوب بشناسید، خداوند رو خوب شناسید. برای همین میگه که خیر و خیر به خدا نزدیکتر شدن. من یه درسی دارم در معماری انسان طبیعت معماری.
بله.
هر چقدر بچه های معمار رو به معماری مورچه، معماری زنبور عسل، معماری عنکبوت، معماری پرندگان هر چقدر آشنا شدم، دیدم آشنا کردم، دیدم بچه ها چقدر به باورها و وحدانیت خداوند پی بردن. ما روی کردمون نسبت به آموزش رو عوض کنیم. شاهنامه روی کرد ما رو نسبت به آموزش و انسانیت و نگاهمون به طبیعت و نگاهمون به زندگی رو عوض میکنه. باشد از این زاویه به شاهنامه نگاه کنیم.
بله، من فقط نکته پایانی که شما فرمودید، چون درباره آموزهای قرآنی در ادب پارسی بخوایم سخن بگیم، میدونید خیلی از این، حتی ما شاعرایی که میگیم برخی اصلا نباید شک کنن که وقتی ما از شاهنامه فردوسی یاد میکنیم باید از همه دانشها، آیین‌ها، هنرها و از همه مفاخر باید یاد کرد. تو وقتی ما میگیم شاهنامه فردوسی، خیام، مولوی، سعدی، پور سینا، سهروردی، همه اینها یه جوری در ادامه راه فردوسی نقش داشتن. و حتی من شخصیتی مثل حکیم فارابی رو، چون ما فقط شاهنامه فردوسی نداریم، ما تاریخ شاهنامه داریم، هنر شاهنامه داریم. من خیلی برام جالب بود که وقتی اومدم اندیشه های حکیم فارابی که شوربختانه خیلی داشتم میدونید به زبان عربی بوده و ترجمه نشده به زبان فارسی، وقتی که ایشون مثلا درباره مدینه فاضله میگه، وقتی میرسه به تاریخ ایران میگه این پادشاهان ایرانی منطبق بر مدینه فاضله هستن. آیین شهریاری که در شاهنامه فردوسی هم از همینه. اگر اجازه بدید، حالا اگر سخن پایانی کوتاهی دارید شما بفرمایید، دوست دارم با یک در واقع شعر از مولوی پایان بخش این برنامه های شاهنامه ایمون باشه، که اتفاقا همین درباره زنبور عسله و خیلی زیبا هست و برای من خیلی جذابه. بفرمایید.
من اولا که از حضرت عالی و مجموعتون که همیشه فرهنگ شاهنامه و فردوسی شناسی رو در جامعه ما برای نسل‌های مختلف در جریان هستم، نسل جوان، نسل خردسال، دارید کار میکنید. این یک عبادت هست. عبادت صرفاً روزمرگی و عادت‌های روزمره نیست، عبادت در عمل و پایبند بودن به یک سری قواعد و اصول هست که در شاهنامه این قواعد اصول هست.
آقای دکتر، من خواهش می‌کنم که ایشون بس کمکمون بکنید.
من به زیر سوالات میتونم بگم که شاهنامه فردوسی قرآن به زبان پارسی است. چرا اینو میگم؟ هر چی که در دین مبین اسلام و در قرآن مجید اشاره شده، فردوسی به زبان سلیس و بیان شیوا و نغزگونه و حماسی، جایی لازم شد حماسی، جایی لازم شد تغزلی، جایی لازم شد ارشادی حکمی، جایی لازم شد حکمی، قشنگ این مفاهیم رو به جامعه خودش بیان داشته. این بزرگترین مرجع ما هست. باشد که نسل امروزی از این مرجع استفاده
به باور مفاخر ادبی ما همطور که شما گفتید شعر و ادب پارسی خانه وحیه و خیلی جالبه از آیه شریفه مولوی خیلی زیبا بهره گرفته که وقتی خداوند در واقع غریزه رو در حیوان قرار داده به خصوص زنبور عسل یاد میکنه که بهش وحی کردیم، میگه آن که او هر رب الان نهل آمده است خانه وحیش پر از حلوا شده است، آن که کرمناس انسان آن که کرمناس بالا میرود وحی از زنبور که کمتر بود. یعنی همینطور که شما فرمودید واقعا شاهنامه فردوسی خانه وحیه و زبان پارسی به نظر من در خدمت نیروهای اهورایی و الهی همیشه بوده و هست و به همین روی هستش که همه ستم دیدگان جهان همیشه چشمشون به میشه گفتش که دست و زبان پارسی زبانان و ایرانیان در جای جای جهان بودن و هستند. امیدوار هستم که این بحث‌های بسیار زیبا و دامن گستر بتونه ادامه داشته باشه. من خواهش میکنم از رادیو نمایش به خصوص مدیریت ارجمندش و همینطور در واقع مجموعه دانشگاه استاد فرشجان که به یاری در واقع فردوسی شناسی بشه تابند و بنیاد فردوسی رو هم بیشتر یاری بدن. بازم سپاسگزار از وقتی که گذاشتید. همه عزیزان جان رو به خدای بزرگ می سپارم.
گشنیم نسخری زادگان از ایرانم از شهر آزادگان که ایران بهشت از یادستان همی بوی مشکاید از دوستان هنر نزد ایرانیان است و بس ندارن چیر جیان را به کس دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان شیران شود زادگان از ایرانم از شهر آزادگان که ایران بهشت است یا دوستان همی بوی مشکاید از دوستان هنر نزد ایرانیان است و بس نداره چیر جیان را به کس دریغ است ایران که ویران شد کنام پلنگان و شیران شد
162
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آنچه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. و حالا این بابا طرف آمریکایی پا رو توی کفش کرده که ایران باید غنی‌سازی نداشته باشه. حالا دیگران قبلی‌ها میگفتن که غنی‌سازی بالا نداشته باشید یا محصولات غنی‌سازیتون رو در کشور نگه ندارید، این چیزا رو میگفتن که ما قبول نداشتیم. این میگه اصلا غنی‌سازی نداشته باشید، اصلا به کلی غنی‌سازی نداشته باشید. یعنی چه؟ یعنی این دستاورد بزرگی که برای اون کشورمون این همه تلاش کرده، این همه هزینه کرده، این همه مشکلات فراوان رو از سر گذرونده، همه این تلاش ها رو، همه محصول این کارها رو دود کنید و هوا کنید و از بین ببرید، معنای غنی‌سازی نداشتن اینه. خب معلومه ملت غیرتمندی مثل ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنه و این حرف رو قبول نداره.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج FM ردیف 107.5.